بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفوا الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجا.
بحث و تحقیق درباره مفهوم وصف از منظور شیخ انصاری، کتاب مطارح الانظار جلد 2 از صفحه 85 تا صفحه 91. شیخ اعظم انصاری قدس الله نفسه الزکیه در عین حالی که رأی شریف خودشون رو صریح اعلام فرمودند که حق این است که تعلیق حکم به وصف دلالت بر انتفاع حکم عند انتفاع وصف ندارد، یعنی وصف مفهوم ندارد، آنگاه ادله طرفین را یادآور شده اند که ابتدا ادله نافین بود که گفتیم و کامل شد، رسیدیم به ادله مثبتین، آنهایی که قائل به مفهوم وصف هستند چند تا دلیل ارائه می کنند، عمدتا 3 تا دلیل. 1 تبادر، که تبادر رو شرح دادیم و تکرار نکنیم و شیخ هم جواب از تبادر دادن که در ذهن شریف شما هست انشاءالله. در اینجا یک نکته ای را اضافه کنید و اون این است که گفتیم تبادر باید حاقی باشد، به اصطلاح آقای علیزاده عزیز که حفظ میکنن، و از متن از دل خود کلمه در بیاد و تبادر رو عرف اون لغت تأیید بکنن یا تبادر عند عرف اون لغت وجود داشته باشد. اما تبادر بالغلبه، غلبه افراد، یا تبادر به معنای برجسته ترین و اکمل و شایع افراد، یا به کمک قرینه، اینها علامت برای حقیقت لفظ در اون معنای متوادر نیست و این گونه تبادر اعتبار ندارن. پس در تبادر نکته اصلی این است که وجود تبادر و تحققش قطعی باشد. اگر در تبادر شبهه وجود داشت یا ادعا شده بود، طبیعتا اعتباری نخواهد داشت. نکته ای که برای عزیزان عنوان جوهر بحث، جوهر مطلب در ذهنتون بسپارید که ظهور و تبادر و انصراف همشون این خصوصیات داره، باید محرز و مسلم باشد. و اضافه کنید اگر تبادر محرز باشد، جایی برای اختلاف نظر در جهت تعیین معنا وجود ندارد. تبادر همه اختلافات رو جمع میکند، زمینه را فراهم میکند برای معنای حقیقی، یک سره میکند مطلب رو. بنابراین در جاهایی که دعوای تبادر میشود، احیانا هم در حد ذهن خود یک محقق هست. تبادر یک مسئله تحلیلی نیست که یک فرد محقق تحلیل کند و تبادر بیرون بیاورد. تبادر یک واقعیتی هست، کشفش هم تسالم عرف هست، و اگر کسی ابتداءً وارد بشد در میدان و تبادر رو بخواد به دست بیارد، فحص میدانی می طلبد. این نکته است که در باره تبادر اضافه می شود که به ذهنتان بسپارید. و در این مطلب و این مثالی که گفته شد که شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در مثال آوردن که اگر مولا بگد که اشتر لی معز ابیاز مثلا، تبادر میکند که از معز بوز سیاه نمیخواد، بوز سفید باید باشه. این مطلبی که برای شما بگم عجیب اینه که صاحب فصول قدس الله نفسه الزکیه در کتاب فصول صفحه 152 ابتدای صفحه، سطور ابتدای صفحه، مثال میزند همین اشتراع، البته عبد میگد معزم میگه ظاهرا، اشتراع معز اسود با معز ابیض را، میگه شما ببینید که در این موارد اصلا از مفهوم خبری نیست. وقتی که میگد اشترلی معز اسود ابیض، اصلا دلالتی ندارد که بوز سیاه رو بخرد یا نخرد، دلالتی به مفهوم ندارد. خب پس چه شد؟ تبادر از اساس چیز دارد، مشکل دارد. مثالی که شیخ فرمود، اگر اون مثال مربوط به خود مثبتین باشد و برای اثبات اون مثال آورده باشد، میگیم تبادر از اساس ثابت نیست. در این حالی که شرح دادم که تبادری که معتبر هست چه تبادریست، و تبادری که معتبر هست برای اختلاف زمینه وجود ندارد. این توضیحی بود نسبت به دلیل اول. دلیل دوم مثبتین که عمدترین دلیل همین است، می‌فرمایند لزوم لغویت در کلام حکیم. بیان ملازمه به تعبیر خودشان این است که تقیه وصف تقیید هست در ساختار جمله. وصف تقیید یعنی قیدی بکند، بدون وصف آزاد، وصف آمد یه محدودیتی ایجاد میکنه. همون تقیید، تقییدش که وجدانی است. تقیید که وجدانی بود، بنابراین باید معنای خودش رو هم داشته باشد. یعنی تأکید نقش ایفا کنند. معنای ایفا نقش اینه که حکم و منحصر بکند به موصوف دارای این وصف، حکم و تعلیق بشد به وصف. تعلیق به وصف یعنی چه؟ یعنی این حکم معلق است به این موصوفی که دارای این وصف است فعلا، این تعلیق به وصف. و اگر تعلیق به وصف در صورت در حالت تقیید محقق بشود، انحصار میارد و مفهوم خواهد داشت. خب این که معلوم مفهوم دارد، اما اگر این تقیید رو بردارید، بگید وصف نقش تقیید ندارد، نقش تقیید ندارد، چی میشود؟ پس آوردن وصف بیفائده است، لغو میشود. لغو در کلام مولای عرفی قبیح است، در کلام مولای حکیم محال است. چون خب در آنجا کار ناممکن است، در اون وادی، در وادی کلام مولا. و بر اساس این ملازمه باید بگیم که وصف مفهوم دارد و الا مستلزم چه می شود؟ مستلزم لغویت در کلام حکیم. این دلیل عمده مثبتین هست که البته شلو می رسیم در مقام آراء، بیان آراء، که رأی سیدان استادم رو این دلیل ارتباط برقرار کرده است که بعد انشاءالله شرحشو بدیم. این دلیل که اقامه شد، شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه جواب میداد از این دلیل، که خلاصه جواب ایشان با یک مقدار توضیحات و اضافات از این خرید که با آسانسازی از این قرار هست، میفرماید که شما فرمایشی که دارید که موجب لغویت در کلام معصوم و حکیم بشود، حرف درستی است. ما هم میگیم اگه وصف آورده باشد که بدون هیچ اثر و فائده که لغو و لغویت محاله. منتها دقت کنید، فائده منحصر به تقیید انحصاری نیست، بلکه آوردن وصف ممکنه فائده دیگه داشته باشد. از جمله فائده ها ممکنه آوردن وصف به جهت اهتمام و اهمیت داشتن محل وصف، یعنی موصوف، از اون جهت وصف آورده، چنان که در آیه قرآن آمده است. بله، و صلات الوسطا، صلات الوسطا که آمده است، معناش این نیست که فقط این صلات وسطا وجود داشته باشد و اهمیت داشته باشد و صلات دیگری اهمیت نداشته باشد، یعنی مفهوم دیگه. صلات فقط صلات وسطا، صلات اصلی و صلات دیگر نه چیزی اهمیتی نداشته باشد. اگر مفهوم دیگری معناش این میشه، در حالی که این مفهوم برای صلات وسطا خلاف ضرورته. تمامی صلوات واجبه هم وجوب دارد و هم اهمیت دارد. صلات وسطا را که آورده است یه اهتمامی، یه توجه ویژه‌ای به این صلات وسطا هست. به جهت این توجه ویژه که گویا یک فضیلت و یک مصلحت بسیار بالایی دارد، از این جهت اهتمامی به این صلات وسطا به عمل آمده که گفته شده و صلات الوسطا. خب معلومه که دیدیم وصفم هست و فائده وصف هم معلومه و برای تأکیدم نیست و مفهوم نداره. صلات وسطا قطعا مفهوم نداره که فقط دارای اهمیت و وجوب و الزام و آثار فقط صلات وسطا باشه، صلات دیگه نباشه، آنچه مفهوم به ضروره وجود نداره. یا فائده اهتمامه که اینو گفتیم، یا فائده اینه که سامع و مخاطب احتیاجی به افراد دیگر ندارد، فقط مورد ابتلا، یا به عبارت دیگر از احتیاج عوض کنه ابتلا بگیم، مورد ابتلا فقط این موصوفه، موصوف دیگه مورد ابتلا نیست. چون این مورد ابتلا هست برای مخاطب و رسامی اینه. مثلا فرض کنید فرد عالمی وارد شد، مولا به خادمش گفت که اکرم رجلا عالما. خب این چیه؟ این محل ابتلاست. سامی فقط فعلا به این عمل مأموریت داد، به غیر عالم دیگه فعلا ارتباطی نداد و محل ابتلاش نیست. پس فایده دوم اینه که وصف محل ابتلا و احتیاج باشد. مطلب فایده سوم رو هم شیخ نقل میکنه، برای دفع توهم اختصاص حکم به غیر این مورد. مثلا فرض کنید مولا به عبد خودش میگه اکرم النحوی. چرا اکرم النحوی گفته؟ اکرم العلماء که داشتیم. توهم شده است که اکرام اختصاص دارد به علمای فقه، به علمای نحو نمیرسد وجوب اکرام. دفع توهم میگه اکرم زید النحوی یا اکرم رجل النحوی. و بعدم فائده سوم این است که وصف با این موضوع قبلا ذکر شده باشد، به عنوان سابقه در ذکر هست. قبلا بوده یک فرض کنید فردی با یک وصفی مورد احترام، الان هم مولا بهش میگه که همون فردی که دیروز مثلا اکرامش کردید، میگه اکرم زیدل زید اکرم زیدل زیدل الذی هو ضیف لنا. یا مثلا میگیم اکرم الضیف که بگیم یک ذره مشکل دارد. مثال عوض کنیم اکرم زیدن واردن علیک. خب این وارد وصف چرا آورده اینا؟ برای که سابقه داشته، دیروزم آمده بود، امروزم آمده، همون زیدی که وارده بر شما هست اون را اکرام کنید، فایده دارد، فایده سابقه. اول عدم بعد می فرماد یا می که مصلحتی در بیان غیب نباشد. در این وصف یه مصلحتیه که در بیان غیر اون وصف مصلحتی نیست. مصلحت مثلا فرض کنی چون مولا عبد خودشو عمل میکند یا پدر فرزند شما از مولا عبدو بیارید بیرون چون دیگه مصداق ندارد، پدر فرزند خودشو امر میکند یا استاد شاگرد خودشو امر میکند که بله اقرأ کفایت الاصول. خب این مفهوم ندارد دیگه که این کفایه رو بخوند کتاب دیگه رو نخونی، یعنی نه، چون فعلا کارش اینه که این باید فعلا کتاب کفایه رو بخونه و فعلا مصلحت در غیرش نیست. در این مصلحت چون کفایه خیلی مهمه در این شرایط. این فایده بعدی اول توضیح و کشف یا برای توضیح و کشف باشد، میخواد که فردا بفهماند که الان کتابی که شما مطالعه کنید توضیح بدهد، مثلا بگد اقرأ کتابا شارحا للشرایع، که یک کتابی رو توضیح میدهد که کدوم کتابی رو باشد که بخواند و استفاده کنه. این فواید بود شیخ یک عده از فائده ها رو برای شما ذکر کرد، اینا فوائده و این جواب اول ما شد که ملازمه وجود ندارد. ملازمه در صورتی است که اگر تقیید، اگر برای وصف تقییدی قائل نشوی موجب لغویت بشد، مستلزم لغویت باشد. ملازمه بین عدم مفهوم و لغویت ذکر وصف، نه مفهوم قائل نیستیم و ذکر وصف هم لغو نمی شود. فائده هایی دارد که چند تا فائده گفتیم. پس جواب ما دو مرحله داد. مرحله اول ملازمه وجود ندارد که گفتیم. مرحله دوم می فرمایید که بر فرضی که بگیم که اگر ما برای وصف نقشی در نظر نگیریم و تقیید از وصف استفاده نشود موجب لغویت ذکر وصف می شود، بر فرضی که این حرف رو قبول کنیم که اگر وصف مفهوم نداشته باشد وجود و ذکر الوصف لغو می شود، ما اگر تنازل کنیم این قبول کنیم، این دلیلی برای اثبات مطلوب نمی شود. چرا؟ برای این که ما در صدد این هستیم که از طریق دلالت لفظیه ثابت کنیم وجود مفهوم را برای وصف، و اما این استدلالی که به عمل میاد، این استدلال یک دلیل عقلی است، دلیل لفظی نیست. اگر دلالتی هم باشد دلالت به حکم عقل هست و به درد کاری ما نمیخورد. شما اگر میتونید به عنوان مثبتین ثابت کنید که وصف مفهوم دارد، از طریق دلالت‌های لفظیه ثابت کنه. این دلیل دلیل عقلیه، از طریق دلیل عقلی ثابت بشود یا ثابت نشود به بحث ما ربطی ندارد. دلیل دوم رو تا اینجا به پایان بردیم که بعدا انشالله شرحش رو میدیم و گفتیم اجمالا که این بحث لزوم لغویت بحث بسیار دلیل که عبارت است از لزوم لغویت دلیل بسیار عمده برای طرفداران ثبوت مفهوم برای وصف هستش. دلیل سوم، دلیل سوم رأی صاحب نظران. می فرماییم گفته می شود شیخ قدس الله نفسه الزکیه آورده است که در البته در کتب قدما و مشهورم دیدیم کما بیش، و اینه که رأی و نظر صاحب نظران عنوان می شود رأی و نظر صاحب نظران، از جمله ابا عبیده که اسمشو و خصوصیاتشو گفتم برای شما، که این فرد الان در ادب و لغت صاحب نظر و صاحب رأی هست و معتبر، به تعبیر شیخ اهل لسان است، که در تشخیص معانی به رأی و نظر ابا عبیده مراجعه می شد. اگر یک معنای را شک داشتیم که مربوط به این لفظ هست یا نیست، یا لفظ دلالت بر این معنا می کند یا نمی کند، به رأی ابا عبیده مراجعه کنیم، که اگر ابا عبیده گفت دلالت دارد معنا اینه، میگه درسته، به اصطلاح شما امروزی کارشناسه. لذا ابو عبیده مثلا در یکی دو تا مثال مفهوم برای وصف اعلام کرده است، از جمله درباره روایتی که حدیث معروفی که از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، مدخل الغنی ظلمون، ان استفاده کرده است که چه؟ ان مطل غیرهی لیس به ظلم مفهوم، یعنی کسی که بدیهی داد و بدیهیشون رو پرداخت نمی کند، این مطل یعنی معطل کردن، تأخیر انداختن. غنی که تأخیر می اندازد طلب دیگران را، این کارش ظلمه. این منطوق ابا عبیده فهمیده است که چی؟ ان مطل غیرهی لیس به ظلم، این مفهوم شد دیگه. مطل غیر غنی، اگر غیر غنی کسی که توانگر نیست مال مردم یا دیر مردم را پرداخت نمی کند، ظلم نیست، چون مفهومه دیگه. و باز هم از قول دیگر، از حدیث دیگری که قبلا هم گفتیم، لی الواجد یحل عقوبته، تأخیر انداختن واجد یعنی غنی، واجد یعنی کسی که مال دارد، واجد مال هست، یحل عقوبته، عقوبت و کیفر را برای این فرد روا می کند، روا می سازد، تجویز می کند. این متن منطوق ابا عبیده گفته است که مفهومش چی شد؟ ان لی غیره لا یحل، تأخیر انداختن غیر واجد، اون تأخیر لا یحل عقوبته. تجویز نمی کند اخوت کیفر اون به مدیون را مفهوم اعلام کرده است. مفهوم که اعلام کرده است خودش او کارشناس و متخصص فن هست و حرف ایشون هم اعتبار داد. ما در لغت برای تعیین معنای لغوی به ایشون مراجعه میکنیم. چند تا ابا عبیده داریم، مرد فوق العاده شناخته شده است در جهان ادب و بیان و بدی. شیخ انصاری در جواب این اشکال، در جواب این دلیل، دو دلیل، یک دلیل حلی میفرماید، یک دلیل نقضی. اون تو دلیل حلیشان داره دو مرحله است. میفرماید که این فرد که خودش یک لغوی هست، بر فرضی که از وضع لغت خبر بدهد که این لفظ برای این معناست و اینجا خبر بدهد که وصف که آمد اینجا برای مفهوم میاد، اگر همچه خبری را بدهد، اخبار ایشون میشد اخبار لغوی، اخبار اهل لغت. و ما گویا در اصول شیخ مفصل صحبت کرد، فرمود که قول لغوی حجیت ندارد، اصل عدم اعتبار به حجیت قول لغوی است. عمدتاً دلیل شیخ هم این باشد که اهل لغت اجتهادی میکنن، یک فحصی میکنن، یک اجتهادی، اجتهاد برای مقلدش و برای خودش اعتبار دارد، برای ما اعتبار نداره. این دلیل اول بود. بعد مرحله اول از دلیل اول، بعدم میفرماید که نه، اگر در امر غیر معلوم یا در لفظی که معناش معلوم نیست اهل لغت بخواد برای ما بیان بکند، باید به طریق شهادت باشد، یا یک نفر شهادت بدهد یا دو نفر شاهد که این لفظ برای این معناست، که کلام ابا عبیده به عنوان شهادت هم نیست، اخبار باشد که گفتیم حجیت ندارد، به عنوان شهادت باشد که اصلا بیان به عنوان شهادت نیست، در این حالی که شهادت تعدد می طلبد. در اینجا هم بگیم که باید شهود متعدد باشند و با شرایط شهادت مطلب رو اعلام بکنن که وجود ندارد. اما اگر بگیم که این فرمایش یا بیان ابا عبیده تأییدیست برای تبادر، تبادری که ادعا شده است، این به کمک اون می رود و دوتایی با هم کار درست میکنن. گفتیم تبادر، بعد میبینیم که ابا عبیده هم که اینجوری میفهمیده، این به سراغ اون میره، مطلب رو با کمک هم دیگه درست میکنند. جواب میدند که تبادر رو به اصطلاح ریشهش رو قطع کردیم، دیدیم که تبادر دیگه کاری را نمیتواند از پیش ببرد. بعد از که تبادر به عبارت بسیار ساده تر بگیم که تبادر را اینجا میفهمید که تبادر را ما در عرف ندیدی، وجود نداشت، تبادر باید عرف ببیند، که نداشت کمکی برای اون تبادر را نمیشود. این جواب حلی بود، جواب حلی بود. اما جواب نقضی، جواب نقضی که داده شده است اینه که گفته می شود که این ابا عبیده که یک صاحب نظری است به این معنا، یک صاحب نظر دیگری در ادب و بلاغت و الفاظ ادبیات عرب، استاد دیگر معروف به نام اخفش، خب اونم خیلی برای خودش کسیه، اونم حرفش اعتبار داره، اخفش اعلام کرده است که اصل در توصیف توضیحه، نه تقیید، خود تعارض میکنه. پس نظر اهل لغت که متخصص هم باشد وقتی اعتبار دارد که دو تا رأی با هم تعارض نداشته باشه. بر فرضی که ما بگیم قول یک متخصص لغت اعتبار دارد، فرضی که اینه دیگه، در صورت اعتبارش رو میتونیم مورد توجه قرار بدیم که این اظهار نظر معارضی نداشته باشد. اگر معارضی داشت، اون هم از لحاظ مقام و منزلت در حد هم تقریبا، ابا عبیده همان شهرت و اعتبار در ادب و بلاغت داشته باشد که اخفش هم اونو داشته باشد. دوتا مشهور و دوتا صاحب نظر اختلاف نظر دارن. اولا اختلاف نظر بین صاحب نظران یه قولی رو برای ما اعلام میکنه. چی؟ و اعلامی میده برای ما. اعلامش یعنی این مطلب ثابت نیست. این نتیجه اختلاف نظر. دو نفری که اختلاف داشت، یک نتیجه قطعا قهرن اعلام می شود. چی؟ ثابت نیست، مسلم نیست. و بعدم این از نظر ادب. و اما از نظر اصول، دو تا صاحب نظر که به طور متقابل اظهار نظر بکنن تعارض میکنن و تساقط. در نتیجه مفهوم وصف ادله‌ای که در جهت اثبات آن اقامه شد قابل التزام و تأیید نخواهد بود. یکی دو تا نکته تکمیلی داریم که انشالله در ضمن مفاهیم دیگه انشالله برای شما یادآور بشیم، در ضمن آراء دیگه با امید خدا. برای سلامتی آقای همزمان صلوات خط کنید.
اللهم